بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الثانی الزمان و الشرط فتكون ظرفا لفعل الشرط، ذكره ابن مالک و زعم ان النحویین احملوه. روز اول جلسه اول دهه محرم هست. نمیدونم اگر دوستان کسی آمادگی داره 5 دقیقه ذکر مصیبتی بشه، طبیعتا مناسب هست. اگر کسی آمادگی داره ما بحث رو توی هماهنگی کنیم 10 دقیقه آخر. آی سالار هم که نیستن، آی خوردن شما میخوندید درسته؟ خب الحمدلله. فقط یادآوری بفرمایید دوستان. بحث در معانی محما بود. عنایت بفرمان عزیزان من، بحث مقدار ساده است، هم محما رو بخونیم هم بحث حرف و نون رو اوائل ساده است بخونیم، به جای برسیم خدمت عزیزان باشیم. عرض کنم محضر عزیزان که معنای اول برای محما رو عرض کردیم، گفتیم غیر عاقل. محضر شما عرض بکنم که غیر زمان، البته اون تعبیر مالای عقل من حقیقتش دیگه قم هم نبودم، فرصت نکردم. یکی از دوستان سوال می‌فرمودن، محضر شما که اگر مالای عقل محضر شما عرض بکنم که معنای محضر شما که مالای عقل و غیر از زمان به این معنا بیاد که یعنی مالای عقل اون چیزی که عاقل نیست، اگر در این معنا بیاد به صیغه معلوم خب مشکلی نداره، اما اگر به این معنا نیاد باید مجهولی بخوانیم، بعد نائب فاعلش رو ضمیر مصدرش قرار بدیم. تو اون بیانی که در مباحث سویتی هم داشتیم که در این صورت فعل معنای وقوع و ثبوت میشه، یعنی مالا ثبت عقله، یعنی مالا ثبت له العقل، که اون معنای غیر عاقل میشه. حالا من اگر فرصتی داشته باشم یا خاطرم هم باشه حتما نگاه میکنم، خیلی معونه ای نداره. دومین معنا زمان و شرط. شرطیت که روشنه دیگه، چون محما رو گفتیم محمای شرطیه است، حالا در خصوصا معنای اول و دوم. زمان و شرط یعنی معنای اسمی، قسمت و جزء معنای اسمی محما به معنای شیء است، بعد مراد از این شیء هم خصوص زمان باشه. در کنارش طبیعتاً معنای حرفی شرطیت رو هم دارد. در این صورت اولاً منصوب بنابر ظرفیت، برای فعل شرط، ناسبش فعل شرطه. نکته دوم این که این معنا رو جناب ابن مالک ذکر کرده است و ایشون ظاهرا معتقد شده که هیچ کدام از نحوی ها این معنا رو برای محما بیان نکردن. مثلا گفته من فریدم به ذکر، من تنها کسی هستم که توجه داشتم به این معنا و این رو ذکر کردم. و جناب ابن مالک برای این معنا هم استدلال به ابیاتی کرده، از جمله بیتی که در کتاب آمده که اجازه میدن دوستان این بیت رو بخوانیم ببینیم جناب ابن هشام چه بیانی دارن. عبارات سرازیری، یه مقدار بیشتر پیش بریم. اثانی از زمان و شرط فتکون و ظرفن لفعل شرط. معنای محما زمان باشه، یعنی جزء اسمیش معناش زمان باشد، جزء حرفی شرط. دیگه با این تعابیر دوستان یه فرصتی هم بود من توضیح دادم، کاملا مسلط هستن دیگه. فتکون و ظرفا لفعل شرط، پس ظرف برای فعل شرط قرار میگیره ظرف زمان. ذکره ابن مالکن، جناب ابن مالک این ثانی را، معنای دوم را، زمان و شرط را ذکر کرده. و زعم ان النحویین احملو، گمان کرده که آقایان نحوی این معنا را مهمل گذاشتن. حالا بعدا خود جناب ابن شام نکته خواهد گفت. و انشد لحاتمن، انشد لحاتمن، انشد لحاتمن یعنی چه؟ بله؟ انشد لحاتمن، انشد یعنی انشد ابن مالک، انشد ظاهرا داشتیم تو سویتی مفصل تر، اینجا هم در جلسات قبل یادم یاد توضیح دادیم انشد یعنی چه؟ احسنتم، جعله شاهدن، جعله جد دلیلن، یعنی جعل ابن مالک، این انشد لحاتمن، این انشد مفعول به میخواد دیگه، مفعول به چیه؟
شعر،
همین شعر، احسنتم، همین شعر است، انشد این بیت را دیگه، یعنی جعل البیت دلیلا، جعل ابن مالکن البیت دلیلا على ادعائه، بر ادعای خودش این رو چکار کرده؟ دلیل قرار داده. البته این لحاتمن رو ما بخواییم حلش بکنیم اینجوری باید حلش بکنیم، این شعر رو، شعر 293 رو شما عطف بیان بگیرید. برای چی؟ برای مفعول مقدر. این از جهت معنا خودش مفعوله، ولی در حقیقت مفعول مقدره. عبارت اینجوریه: انشد ابن مالک البیت المنصوب لحاتم، بیت نسبت به جناب حاتم طائی داده شده، یعنی شاعرش حاتم طائی است. ابن مالک برای ادعایش شعری رو که به حاتم طائی نسبت داده شده است آورده، به عنوان دلیل آورده است. از انشد لحاتم، این انشد بیت منصوب عند حاتم. خب لامش اینجوری حل میشه: و انک مهما تعط بطنک سؤله و فرجک نالا منتحف ذم اجمعا. مهما اسم شرط جازم است، ظرف، طبق بیان جناب ابن مالک اینجوری داریم ترکیب میکنیم، محلا منصوب است، سؤل یعنی ما یسأله الانسان، اون چیزی رو که انسان درخواست میکنه. البته اینجا به بطن میخوره، مراد اون چیزیست که بطن درخواست میکنن. فرج هم عطف به بطن است، اجمع هم تأکید ذمه، تأکید ذم، منتهى ذمه تأکید این ذم میکنه، یعنی نهایت ذم، ذم تأکید بشه، یعنی دیگه بالاتر از اون مثلا ذمی نباشه، ذم زیاد. همانا تو هر زمان عطا کنی به شکم و فرجت آنچه را درخواست می کنند، خواهند رسید آن دو به نهایت ذم و بدی، همه بدی. شاهد در مهماس که ظرف زمان متضمن شرط شده. مثلا شاید ابن مالک گفته خب ما اینجا اگر معنای زمان لحاظ نکنیم معنا نمیده، چی بگیم؟ انک مهما تعط بطنک سؤله، تعط بطنک سؤله، هرچه که عطا کنیم به بطنت آنچه را درخواست میکنن. این سؤلهو بعدش هست دیگه، یعنی خود سؤلهو آنچه را درخواست میکند بطن میرسانه. مثلا اگر سؤلهو نبود میگفتیم هرچه را بطن درخواست کند، نیاز نداشتیم معنای زمان. اما الان چی باید بگیم؟ باید بگیم هر چرا بطن درخواست کند، سؤلهو آنچه را درخواست میکند. این خیلی معنا نمیده. لذا با توجه به سؤلهوشون دیگه معنای زمان باید بیاد. هر زمان که بطن آنچه را درخواست میکند، محضر شما عرض بکنم تو بخوای بهش عطا بکنی، هر زمان عطا کنی به بطنت آنچه را درخواست میکنه. بعد مثلا به این اعتبارش میگفتیم معنای زمان لازمه. لیکن جناب ابن هشام میفرماید بلا دلیل فی ذلک، و ابیات اخر، شعرهای دیگری هم ایشون مثال زده، ولا دلیل فی ذلک، این عبارت عبارت جناب ابن هشامه، دلیلی در این شعر بر ادعای جناب ابن مالک نیست. چرا؟ دقت کن دوستان خارج رو، بارها عرض کردیم اگر یک مثال بخواد اثبات بکند قضیه ای رو، نباید احتمالات دیگر ترکیبی در کنارش مطرح بشه. یعنی احتمال هم دقت کنید اینم روشن بشه، حالا بارها اینو تکرار کردیم، این نکته رو زمینه میکنیم اینجا. احتمال نیشخولی مراد نیست، این صرفا یه احتمالی ما بیان بگیم این تقدیر و این حالت رو میتونیم در نظر بگیریم و این حالت ترکیب بکنیم. احتمالی که حداقل ظهور عبارت و مثال رو در بیان مدعی از بین ببره، این احتمال برای رد ادعا کفایت میکنه. یعنی لازم نیست برای اثبات یک مطلب مثال یقینا منحصر در یک ترکیب باشه، بلکه به نحو ظهور کفایت میکنه. لذا احتمال مقابل باید بیاد ظهور این رو بشکنه، لذا صرف احتمال، احتمال خیلی ضعیف باشه کفایت نمیکنه. خب اینو دقت کنن عزیزان، الا ای حال جناب ابن هشام میفرماید اینجا ما احتمال ترکیبی دیگری داریم و لذا ادعای جناب ابن مالک نمیتونه با این مثال اثبات بشود. چرا؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جایگاه این تعبیر و این قاعده اینجاست دیگه. ایشون میفرمان احتمال دیگر اینه که مهما مفعول مطلق باشه برای فعل شرط، مهما انک مهما تعطی مهما تعطی بطنک سؤله، یعنی ایه اعطائن تعطی بطنک، تو هر نوع اعطایی که به بطن خودت عطا بکنی، حالا چه کم باشد چه زیاد باشه. این کم و زیاد را میشون از چی داره استفاده میکنه؟ چه کم باشد چه زیاد باشد، از عمومیت موجود در شرط. هذا التعميم انما جاء من عموم الشرع، تعميم چه کم باشه چه زیاد از عمومیتی که در شرط وجود داره به دست میاد. هر بخششی چه زیاد چه کم عطا کنی به شکمت، خواسته های اونها رو محضر شما عرض میکنم که نالا منتهی ما اجمعا. با این بیان مهما از چه قسمی میشود؟ بله از قسم اول دیگه، همون غیر زمان دیگه، شیء غیر زمان که طبیعتا تعبیر به قلیلا و کثیرا هم عرض کردیم مستفاد از عمومیت موجود در شرطه. لذا میفرمان ولا دلیل فی ذلک، چرا؟ لجواز کون حال المصدر، جایزه که مهما برای چی باشه؟ مصدر باشه، یعنی مفعول مطلق باشه، به معنا ای اعطاء ای از باب حکایت، یا مثلا مضاف الیه معنا بگیرید، بگید ای اعطاء کثیرا او قلیلا، هر نوع اعطایی چه کم باشد چه زیاد باشد به هر نوعی باشد، عطا بکنی بطنت را سؤله خواهشش را نالا منتهدم ما اجمعا. خب بیان ایشون هم محضر شما عرض بکنم برگشت به همون قسم اول است و طبیعتا ایشون معنای دوم رو به تبع مشهور و معروف نپذیرفتن. لذا اون بالا که گفتن زعم ان النحویین احملو، ایشون چی میخواد بگه؟ گویا میخواد بگه این گمانی پیش بیش نیست، اگر دیگران مهمل گذاشتن، نه اینکه مهمل گذاشتن، خب احتمال اینه غفلت کردن، نه اصلا این معنا رو قبول ندارن و مثال هایی رو که ایشون از باب معنای دوم میداند دیگران به معنای اول برمیگردانند، لذا احتمال نیست، احتمال کاری نکردن دیگران. از ثالث و الاستفهام، معنای سوم معنای استفهام، عرض کنیم معنا رو هم بحث تمام بشه. جماعتی از آقایان، معنای محضر شما عرض بکنم که سوم رو ذکر کرده اند، استدلال هم کرده اند به قول شاعر که نظر مخالف هم وجود داره، بذارید شعر رو ترجمه کنیم. از سال سؤال استفهام، معنای سوم استفهام است که طبیعتا میشه دیگه، طبیعتا شرطیه نیست، جزء معنای حرفیش همون مفهوم استفهام میشه. ذکرهم جماعت منهم ابن مالک واستدلوا علیه بقول عبر ابن ملقت،
جماعتی از جمله ابن مالک استدلال به این معنا کردن و استدلوا علیه، استدلال کردن بر همین معنا به قول شاعر، مهمالی اللیله مهمالیه اوضا بنعلیه و سربالیه. مهمالیه اونها اشهای سکته، اوضا حلکه بنعلیه با اشباع زائده است. در اوائل حرف الباء یا خوندید یا میخونید باء زائده گاهی واجب است، گاهی غالب است، گاهی ضرورت است. یکی از جاهایی که با زائد واقع میشود که از مورد غالبشه، البته اونجا به کفا مثال میزنن، باء زائده بر سر فاعله. اینجا هم باء زائد شده است بر سر فاعل. نعلیه دو کفش من، سربالیه که باز هایش های سکته، سربالی یعنی چه؟ شلوار من. مهما لیه لیله، مهما اسم استفهام مبتدا، لی خبرش، اللیلته هم ظرف. جمله دوم مهمالیه تأکید همین جمله اوله دیگه، مهمالی چیست برای من در امشب، چیست برای من، حتما هلاک شدن دو کفش من و شلوار من. نمی شعریه دیگه، خب المعنا فی بطن شاعر دیگه. جناب ابن شام می فرماید که احتمال ترکیبی دیگری هم موجوده، بله دا باز بیان جناب ابن مالک ثابت بله نمیشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ایشون میفرماین در مهما، مشکل ابن مالک اینه که مهما را کلمتون بسیطه فرض کرده، در حالی که این مه است و ما. مه اسم فعل امری معنای اکفف یعنی دست نگه دار، باز بدار، بس کن. ما اسم استفهام و مبتدا، لی خبر، اللیل ظرف. یعنی ترکیب تقریبا یکیه، فقط ایشون ما رو اسم استفهام میگیره، ما رو اسم فعل میگیره. جمله دوم هم هاکذا، مهمالیه، باز مه هست با ما با لیه، یعنی دست نگهدار که چیست برای من در امشب، چیست برای من در امشب. خب این هم یه توجیهی، حتی بعضی ها فرمودن این توجیه توجیه لطیفی نیست و متبادر اینه که مهما اینجا استفهامیه است. بعضی پذیرفتن حرف ابن مالک رو و بذار خود جناب ابن شام استفهام رو مستفاد میدونه از این عبارت، اما میگه ما اسم استفهامه، ما مهرا محضر شما عرض میکنم که جدا میدانیم که رویه بشه طبق قاعده. از سال سال استفهام ذکرهم جماعت منهم ابن مالکن و استدلوا علیه به قول عمرو بن ملقت، مهمالی اللیلت مهمالیه اوضا بنعلیه و سربالیه. ظاهرا دو تا نقطه که روی تا گذاشته باشه درست نیست، مهمالیه. فزعموا ان مهما مبتدا، اینا این جماعت که منهم ابن مالک گمان کردن که مهما مبتدا است، اسم استفهام مبتدا است، ولی الخبر، لی هم خبرشه، و اعیدت الجمله توکیدن، بعد جمله بعدی مهمالیه به عنوان تاکید اعاده شده است. حتی تو اینهاش اتفاق نداره، فقط اینکه مهما مجموعا اسم استفهام مبتدا باشه. و اودا به معنا هلکه، اودا هم به معنای هلکه است، و نعلیه فاعلون بل با او زائدتون بر سر فاعل. ایشون میگه ولا دلیل فی البیت، دلیلی در این بیت بر ادعای این جماعت نیست. چرا؟ لحتماله، یعنی لحتماله، پس احتمال که بیاد دلیل از بین میره دیگه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لا دلیل، استدلال باطله، لحتماله، به خاطر مجیء احتمال، لاحتمال ان التقدير مه اسم و فعله. میبینی چون مسلم نمیگه ها، میگه همین مقدار که احتمال دارد مهر ما اسم فعل بگیریم به معنا اکفوف ثم استؤنف استفهاما، سپس استفهام آغاز شده باشه به ما، خود ما بشه اسم استفهام وحده ها به تنهایی. بله، یعنی دست نگهدار، بس کن، از این کار باز بدار، کفایت کن. بله بله، حالا بسی که داره شاعر به چی مد نظرش باشه، اون مطلب اون کاری که برای انجام میشه رو میگه اکفف، دست نگهدار. نه محما بسیفه، محما بسیف بفرمایید. حالا بعضی ها دارن نسخه‌ای میکنن، اما رو میگن منقلب از محماست. اما بحثای خوبی وجود داره دیگه، خوندید حتما تو حرف الهمزه، میگن اما اصلش محما بوده، قلب مکانی صورت پذیرفته شده، اما بعد ها با همزه قریب المخرج قلب و همزه شده است، شده اما، شده است اما. اونایی که قائل به مثلا حرفیتش ممکنه نباشن بفرمایید. مثلا نه دیگه، میگه بله ها سلاست و معانمی که آیا متقره اولین بار نیست برخورد میکنیم، بله ها سلاست، سلاست و معانم معناش نیست که من قبول دارم، یعنی ذکر شده برای مهما سه معنا ذکر شده است، حالا این معانی رو قبول داره نداره زیرش داره بحث میکنه دیگه. معنای دوم و سوم رو چون عبارتشون ظهور داره در این که قبول نمیکنن. از جمله جاهایی که میشه بهشون نسبت داد همینجاست که شما قبول ندارن. بفهم. حالا اینا مگه فقط یه مثال دارن که ما راجع به مثال ببینید، ما مورد رو داریم بحث میکنیم، ممکنه مثال های دیگر هم داشته باشن، طبیعتاً ایشون میخواد بگه همه اون مثال ها قابل جوابه که در کتب مفصله مطرحه دیگه، همه مثال ها رو در کتاب تعلیمی در این حد مطرح نمیکنن که همه موارد بخواد. توی سویتی هم همین بوده، در موارد دیگر مغنی هم همین بوده است، برای یک مورد که همه مثال های شاهد بحث مطرح نمیشه، یک مورد رو مطرح میکنن نقض وارد میکنن، طبیعتا میخوام بگن موارد دیگه هم قابل نقض. آیا پسیل این که احتمالی که میاد باید قابل توجه باشه، این بالاخره حرفش کجاست؟ الان مثلا این دوتایی که شما مختلف داریلتی داره، انگار مثلا خیلی هم فرمشماس ظهور نداره، ابی نداره، ظهور دیگه شخصیه. میخواین ظهور احضار شما عرض میکنم که اولا مرز نداره، که مثلا ما خط بگذاریم مردم داشته باشه رسیدن به اون مرد معلوم نیست، بگیم مثلا بالای 60% ظهوره، زیر 60% نه، نه این مراد نیست. ظهور معنای عامش اینه که اغلا بهش اعتنا میکنن، در حتی ممکنه مورد و مورد فرق بکنه، چیزی رو که مورد اعتناع اغلاست به گونه ای که طرف مقابلش توجه نمیکنن و اینو اخذ میکنن. مثلا شما الان اینجا نشستید، محضر شما عرض میکنم که این احتمال وجود داره، اصلا این احتمال منتفی نیست که همین لحظه خدای نکرده خانه شما آتش گرفته باشه، خدای نکرده دوستان و اطرافیان شما الان مثلا گرفتار شده باشن، همون نشستید دارید صحبت منو گوش میدید، این مثال خیلی قوی شه دیگه، دقت میکنید؟ خب شما الان دارید به چی تمسک میکنید که نشستید اینجا؟ اگر اون احتمالی که الان عرض کردم برای شما حتی 30-40% احتمال وجود داشته باشه، قطعا لحظه درنگ نمی کنید، درسته؟ حتی زیر 50%، چون این احتمال محضر شما عرض بکنم که میشکنه طرف مقابلش رو، ظهور در طرف مقابل. اما چرا نشستید؟ به خاطر اینه که این احتمال رو قابل اعتنا نمیدانید. الان من از اول ساعت دارم صحبت میکنم، این کلماتی که دارم به کار میبرم، خیلی از کلماتی که در محاورات استعمال میشه قطع نست در معنای خودشون که نیستم، که ظهور دارن در معنای خود، اما شما اوتوماتیکوار دارید چه کار میکنی؟ بله؟ دارید میگید خب همین مفاهیمی که از ظاهر لفظ فهمیده میشود مراد متکلمه، اون طرف مقابل رو مثلا اراده نکرده. اما اینا معیار دقیق نداره، ممکنه نسبت به اشخاص مختلف باشه، نسبت به موارد مختلف باشه. یک کسی هست حالا تو قطعش هم همینه، خیلی زود باوره، هم تو عرف شنیدید هم واقعیت داره، سریع قطع پیدا میکنه، سریع اطمینان پیدا میکنه. یه عده‌ای هستن اینجوری نیستن، دیر باورن. لذا خیلی از مواقع در موضوعات احکام هم افراد مختلف میشن دیگه، چون شما وقتی که میرید مثلا از دفتر یک مرجعی سوالی میکنید، این مرجع حکم طریق و واسطه رو داره برای رسیدن شما به چی؟ نظر مجتهدتون. چون نظر اون شخص رو که نمیخواید، نظر کی رو میخواید؟ نظر مجتهدتون میخواید. این طریق و واسطه است برای رسیدن به اون نظر، لذا شما باید اطمینان کنید به حرف این شخص. حالا اگر یک کسی دیر باور باشه، خیلی هم بده، در یه حدش اگر افراط به حد افراط برسه مذمومه. خب اگر کسی بود این حالت رو داشت، ممکنه 10 بار هم از 10 نفر توی دفتر مرجع خودش سوالی بکنه اطمینان نرسه، نمیتونه عمل بکنه. لذا اینا شخصی است، معیار نداره. احتمالی مبطل استدلال است که این احتمال به گونه ای باشد که ظهور در طرف مقابل از بین ببره. ظهور در طرف مقابل از بین ببره یعنی چه؟ یعنی احتمال طرف مقابل اونقدر ضعیف میکنه که در مقابل این احتمال عقلا اعتنا نمی کنند بهش، میگن این دو احتماله، هم این است هم آن است، هم این است هم آن است. به هر دو توجه میکنن، چون به هر دو توجه میکنن نمیشه به یکیش عکس کرد. احتمالی ظاهر است که طرف مقابلش ولو وجود داره، اما در فهم و درک عقلا مورد اعتنا نباشه. وجود داره اما مورد اعتنا نیست. مثلا این مثالی که الان عرض کردم، شما احتمال میدن یه اتفاق افتاده باشه اما اعتنا نمی کنید، برای حرکت هم نمی کنید برید مثلا جبران مشکلات بکنید. الا ای حال، محضرش ممکنه در ذهن شما این، ممکن در ذهن ما هم این باشه، مثلا مهما یا بزرگواری که عرض کردم از بعضی از ادبا عرض کردم این رو، این توجیه لطیفی نیست. معناش اینه که این احتمال رو ایشون برای ابطال استدلال جناب ابن مالک کفای کافی نمیدانه. دیگه حالا شما کافی نمیدانید، ممکنه ایشان کافی بدان. بفهمید آخرین نفر دیگه بگذاری بسید.
مهمان رو مورد چه دلیلی این
این مثلا مهما معنای شیء غیر زمان، وقتی برگردانی به معنای اول فقط میکنید، وقتی شد اسم استفهام، محضر شما عرض میکنم که یک جزء حرفی داره یک جزء اسمی داره. جزء حرفی شما همون ایو میفهمانیم، جزء اسمی شم وقتی که ما در اینجا میگیم مفعول مطلق است، نقش مفعول مطلق میخوایم بهش بدیم، پس مصداق اون شیء چی میشه؟ بله دیگه، شیء رو خاص نمی کنیم، مصداقش خاص میشه. نمیگیم مهما معناش اعطائه، بگید مهمای مصدری نداریم، این حرف درسته. مهما معناش شیئه، اما مصداق شیء چیه؟ اون اعطائه. برای ایشون هم ای کاش همین تعبیر رو داشتن تو این موارد، چون این کلمه شیء رو ما اضافه داریم میکنیم. مثلا در معنای اول هم چی گفتن؟ بله؟ غیر عاقل. ما گفتیم شیء غیر عاقل. در بحث اما داشتن دوستان، دقتی که ایشون اونجا کرده تو بحث اما خوندن دوستان دیگه، درسته؟ در بحث اما ایشون چی میگفت؟ بله؟ میگفت اما اونهایی که میگن محضر شما عرض میکنن اسم است، حالا یا مرکب یا بسیطه، حالا توی مرکبش نظر داریم، تو بسیطش هم همینطوره. میگفت به معنای چیه؟ میگفت به معنای ما، به معنای شیء است و ذالک الشیء حق. این عبارت اونجاست، گفت ما به معنای شیئه، حالا اگه مرکب باشه همزه استفهام میاد، یا اما مجموعا به این معناست، اونا اونایی که میگن مرکب خود ما، اینجا محل بحثه. گفت ما به معنای شیء است و ذالک الشیء حق. چرا این کار رو کرد؟ چرا مستقیم نگفت ما به معنای حقه؟ بله؟ چون ما عرض ما رو خوندیم، کلمه ما رو خوندیم، ما هیچ جا نداشتیم که کلمه ما مایه اسمی بشه معنا باشه به معنای حق باشه. نداریم ما معنای حق، ما معنای شی داریم. البته مصداق شی خب هر چیزی میتونه باشه دیگه، اونجا مصداق شی چی بود؟ حق بود. اینجا مثلا مصداق شیء اعطاء است، اشکالی نداره. عبارت رو خوندم یا نخوندم؟ بله خواندیم دیگه. دقت کنید ما حرف اون رو آیا را او شما هم بفرمایید راه هم دستم. این مراد شاعر، اگر مرادتون اینه که چی از این بیت که مراد شاعر، معنا به دست نمیاد، معناش و ترجمهش روشنه. شما تعبیرتون معناش، معنا همین که عرض کردیم که چیست برای من در امشب، چیست برای من، حتما هلاک شدن دو کفش و شلوار من. اگر مرادتون مفهومه که المفهوم و فیبت نشاه رو خیلی مهم نیست. فرق نمی کنه، معنا که هر دو یکیه که تفاوت نمی کنه. مثلا ما رو استفهام گرفت، معنا هیچ فرقی نمی کنه. دقت کنید حرف و نونه. این از فرمان عزیزم، این جزئیات ما یقین داریم تو مباحثه باش حل میشه دیگه. پیشتر از این معطل شدم تو یه عبارت ساده خیلی جا نداره. بله بله بله، این پنج تا جلوه. حرف و نون، النون المفرده تأتی علی اربعه او جهن. من یه ساختار کلی سریعا عرض کنم، از بحث خیلی فرصت نیست، یادداشت نمی کنم. نون مفرده، ما چهار عنوان اصلی داریم در بحث نون مفرده. یکی نون تأکید، یکی نون تنوین، یکی نون مؤنث و یکی نون وقایه. نون تأکید خودش یا خفیفه است یا ثقیله، اشارتا خواهد آمد. فصل تو مباحث قبلی خوندن دوستان، اینجا گذراتر از مباحث قبله. تنوین هم که دوستان میدونن تنوین یا تمکین است یا تنکیر است یا مقابله است یا عوض است. این چهارتایی که مختص به چیه؟ اسمه. البته غیر از اینها ما تنوین ترنم داریم، ایشون خواهند گفت. بعدش هم دیگه میگن بعض الاقسام الاخرى، با توجه به اختلافی که وجود داره تا 10 قسم تنوین می شمارندشون. پس تنوین رو هم ما 6 شاخه کردیم: تنوین تمکین یا تمکن صرف، تنوین تنکیر، مقابل، عوض، ترنم، بعض اقسام دیگری که خواهند آمد. خود عوض هم یا عوض از حرف هست یا عوض از مضاف الیه هست. عوض از حرف یا اصلی یا زاید، مضاف الیه هم یا مفرد یا جمله. عوض از حرف اصلی زاید، مضاف الیه هم مفرد جمله. نون مؤنث و نون وقایه هم که حالا بحثاش انشاءالله خواهد آمد. اما نون تأکید، نون تأکید رو جهات صرفیش رو دوستان در صرف خوندن، جهات اعرابیش رو هم که بالاخره به چیها ملحق میشه، موارد الهامش و این موارد رو مفصلتر در کجا خوندن؟ سویوتی خوندن. ایشون هم در اینجا اشاراتی دارن، ما عرض میکنیم. نون تأکید یا خفیفه است یا ثقیله. این از نکته هم. نکته دوم این که معنای اینها تأکید مضمون جمله است، یعنی نسبت رو گفتن تأکید میکنه. به اخصر لحظن، با کوتاه‌ترین لحظه ما نسبت رو تأکید میکنیم. نکته سوم این که می‌فرمان جناب خلیل گفته است تأکید به ثقیله ابلغه. یعنی چه؟ بلیغتره. اگه به ثقیله تأکید کنیم تا خفیفه، بلیغترین رساتره. به این معنا که تأکید ثقیله بیشتر از خفیفه است. کسرت المبانی تدل علی کسرت معانی. ببینید ما ابلغ رو به چه معنا گرفتیم؟ معنا اکثر گرفتیم. ممکن دوستان اشکال بکنن که بلیغ، بلاغت با کثرت فرق میکنه. اما اینجا چرا اینجوری ترجمه کردیم و درست هم هست ترجمه ما؟ ببینید عباس حسن چی میگه؟ میگه المشددتو، المشددتو اقوا فی تعدیت الغرض من الخفیفه. ببین ما غرضی که از تأکید داریم چیه؟ تأکید دیگه. غرضی که از استعمال نون داریم، نون تأکید، اینه که تأکید بکنیم. یعنی احتمالات موجود در یک عبارت رو که مد نظر متکلم نیست اینا رو چکار کنیم؟ برطرف کنیم. خب هرچه این تأکید شدیدتر و بیشتر باشد احتمالات بله با سهولت بیشتری مرتفع میشه، لذا کلام میشه کلام بلیغتر. لذا کثرت تأکید با بلاغتی که از تأکید ایجاد میشه اینا لازم و ملزومند. لذا میتوانیم ابلغ رو تفسیر کنیم به اکثر این اعتبار. لذا تعبیر به ابلغ از طرف ایشون صحیحه، ترجمه هم بشود به اکثر اونم صحیحه، چون تأکید بیشتر باعث بلاغت بیشتر و قوی تری میشه. خوب دقت کنن روی این نکته ای که عرض کردیم. بعدم مثال میزنن ایشون که روی عبارت خواهیم خون. نکته چهارم، نون تأکید به هر دو قسمش اختصاص به فعل داره. دقت کنن عزیزان، اولا این که میگیم مختص به فعل است یعنی چه؟ این از همون موارده ها نکته ای که عرض کردیم مسلمه، اما قفلت میشه گاهی و خود بزرگواران هم گاهی قفلت کردن که به نادرست استفاده کردن، که گفتیم علامت یعنی چه؟ هر کجا علامت باشه ذل علامه هست، اما معناش اینه که اگر علامت نباشد ذل علامه. مثلا میگن علا از جمله علائم فعل اینه که نون تأکید میپذیره، اختصاصاتش دیگه. علامت فعل اینه که نون تأکید میپذیره، علامت اسم اینه که تنوین میپذیره. این معناش این نیست که هر کجا تنوین حالا نون تأکید باشد فعل هست، هر کجا نباشه فعل نیست. نه، اما اولی درسته. معناش اینه که هر کجا نون تأکید باشد اون چیزی که بهش متصل شده چیه؟ فعل. هر کجا تنوین باشد اون چیزی که تنوین بهش متصل شده چیه؟ اسم. اما اگر یه تنوین نباشد نمیتونیم حکم بکنیم این که اسم نیست. نون تأکید نباشد نمیتونیم به این حکم بکنیم که فعل نیست. بلذا این که عرض میکنیم نون تأکید مختص به فعل است، یعنی اگر استعمال بخواد بشه فقط در محدوده افعال استعمال میشه. لکن آیا به هر فعلی متصل میشه؟ برای هر فعلی میتونه استعمال بشه؟ نه، تفصیلاتی داره که خواهد آمد، مفصل درش دوستان در سویتی خوندن. البته به مواردی هم باز قبلا خوندید که در اسما استعمال شده، اقائل نه، یادتونه اقائل نه، این رو اونجا چی میگفتیم؟ میگفتن ضرورته، درسته؟ بعضی گفتن ضرورت است، بعضی حمله بر شاذ کردن، چون شاذ ممکنه در غیر شعرم باشه این تعبیر دیگه. حتی بعضی توجیه کردن، گفتن اصلا این نون نون تأکید نیست، گفتن اصلا این نون نون تأکید نیست. اصل عبارت چی بوده؟ اقائلون انا، اقائلون انا. نمیدونم دوستان محضر شما عرض بکنم که بحث انه رو خوندن یا نه. انه قائمون و آخر صفحه سمت راست بود، صفحه 62 فکر میکنم، سمت راست زوج دیگه، صفحه 62 اون آخر انه قائمون رو گفت. اصل چی بوده؟ ان انه قائمون، که حالا تغییرات ایجاد شده است، اونجا خوندید شده است انه قائمون، همزه حذف شده، الف حذف شده است. اینجا هم بعضی گفتن اقائلون انا بوده، اقائلون انا، بعد همزه حذف شده، اون الف حذف شده، بعد نون انا در نون تنوین ادغام شده، شده چی؟ اقائلون نه. که دیگه این مورد رو هم به عنوان مورد شاذ مثلا در نظر نگرفتن. عبارت بخوانیم، میخواییم خدمت عزیزان هم باشیم، اگر یه 10 دقیقه فرصت داشتیم تا اول تنوین میتونستیم بخوانیم، حالا اشکالی نداره. حرف نون ان نون المفرد تأتی على اربعه اوجه، نون مفرد بر 4 وجه میاد، احدها نون التأکید و هی خفیفتون، نون تأکید خفیفه، که قول ابی طالب علیه السلام اصبرن یا بنی فالصبر احجا، احجا یعنی عاقلانه تره، کل حی مسیره لشعوب، ای فرزندم حتما صبر کن، پس صبر عاقلانه تر است، هر زنده ای سرنوشتش مرگ است، مسیر یعنی عاقبت دیگه، شعوب هم یعنی مرگ. لام لشعوب محضر شما عرض بکنم که چون شعوب خبر مسیره، دقت میکنین، یا باید بگیم لام زایده است که قبول دارن لام زایده رو بعضی بر سر مثلا خبر بیا، یا باید بگیم لام ابتداء، لام ابتداء مستقیم بخواد بر سر خبر مبتدا بیاد شازده، خبر اننه ها، اما خبر مبتدا نمیاد. یا مثلا بگیم لام بر سر خبر در ظاهر آمده، مسیره لشعوبون، یعنی مسیره لهوه شعوبون، مثل اون انه هازان لساهران که میگن لهما ساهران، لام رو ابتدا میگیرن، این انجا همین حرف رو بزنیم. الا ایه حال شاهد در اسبرن هست که نونش نون تأکید خفیف است و ثقیلتون، ثقیله هم میاد. البته دقت کنید ما در نون مفرده داریم بحث میکنیم، بعضی گفتن نون ثقیله که مفرده نیست، خب اینا اشکالات قابل توجهی نیست، محضر به وجوه متعدد میشود پاسخ داد. اولا گفتن مراد از مفرد یعنی لفظی که در کنارش لفظ غیر همجنسی باشه، اینجا همجنس هست مثلا اشکال نداره. خب این حرف باز درست نیست، چون ما آ داشتیم دیگه، آ حرف ندا، ایشون از حرف الهمزه مفرده جداش کرد، پس معلوم میشه این حرف ایشون قبول نداره. یا گفتن مراد از مفرد مفرد در خط و کتابته، این دو توجیه رو آقایون کردن، مثل جناب دستوکی هر توجیه رو داره، با شاید به همون آ هم باز ما چکار کنیم؟ نقص کنیم، چون آ مفرد در کتابته دیگه، درسته؟ این توجیهش همینه که اینا به تبع بحث میشه. وقتی ما نون خفیفه رو بحث میکنیم، نون ثقیله چون در عمده احکام اگر تو بعض احکام تفاوت میکنه، احکام صرفی است که حالا ارتباط بحث ما نداره، در اینجا همه احکامشون مثل همه، چون در همه جهات مثل همه است، به تبع از نون خفیفه بحث شده. این توجیه به نظر ما بهتره. و ثقیلتون که قول امیر المؤمنین علیه السلام والذی بعث بالحق لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن ولتساطن صوت القدر. این دار ثقیل هم از خوندنش. خب اجازه بدن دوستان من دیگه ادامه ندم، ذکر مصیبت رو میخواییم خدمت دوستان باشیم، عجله نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.